با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، خاطرات حاج سیاه دیگه داره به پایان میرسه. رسیدیم به وقایع رشت و تهران. اجازه بدین من ادامه بدم.
خواهش میکنم.
ممنون. چندی قبل از این قضایا بعضی مجاهدین و فداییان از قفقاز و تبریز به رشت آمده بودند و برادرزادگان سردار منصور که سردار محی و میرزا کریم خان و غیرهم بودند با بعضی از رشتیان در خفا بنای انقلاب بر ضد استبداد را گذاشته و موسیو یفرم ارمنی هم با جمعی از ارامنه با ایشان همدست شده بود. آقا بالاخان سردار افخم حاکم رشت شده و مثل اقبال الدوله مأمور بود که همه نحو ظلم و فشار بر اهل گیلان وارد کند. او هم به حسب طبع خود از هیچ چیز فروگذار نکرده بود. در آن اوان ولی خان سپهدار، پانویز سپه سالار بعد، را که از تبریز به وطن خود تنکابون رفته بود، محمد علی شاه با واسطه و مکتوب استمالت کرده بود که به تهران بیاید. او هم حرکت کرده بود که از راه رشت به تهران بیاید. روسها استبدادیان و طرفداران محمد علی شاه را از یک طرف و آزادی خواهان را از طرف دیگر تقویت و تحریک می کردند و قصدشان این بود که ایران را منقلب ساخته به این بهانه قشون وارد کنند. بالجمله مقارن ورود سپهدار به رشت، جماعت مجاهدین و آزادی خواهان به ناگهان به دارالحکومه رشت ریخته، آقا بالاخان و چند نفر از خواص ظالمان آنجا را مقتول کرده، بیرق آزادی و مخالفت با محمد علی شاه را بلند کردند و استبدادیان رشت و سایر اشرار، بعضی فراری و بعضی ملتجا شده، قوت آزادی خواهان بیشتر شد. بعد از این قضیه سپهدار وارد رشت شد و آزادی خواهان خواه نخواه او را با خود همراه کردند. او هم ریاست مجاهدین را قبول کرده از آمدن به تهران و پیوستن به محمد علی شاه امتناع کرد و این اخبار در تهران بر قوت آزادی خواهان و وحشت محمد علی شاه افزود و رشت مرکز دیگری برای آزادی تشکیل داد. روز به روز بر عده مجاهدین در رشت اضافه می شد و از قفقاز و دهات خمسه و قزوین و اطراف رشت و توالش و از آذربایجان جوانان لباس مجاهدین پوشیده، اسلحه به دست آورده، ملحق به ایشان می شدند و این اخبار در اطراف منتشر گردیده، زمینه انقلاب و آزادی را در همه جا مهیا می نمود. محمد علی شاه و امیر بهادر و شیخ فضل الله و همراهان ایشان را وحشت گرفته خود را مهیا کردند. محمد علی شاه از جواهرات و پولهای ذخیره‌ای که در خزینه و دربار بود هر چه بیشتر و گرانبهاتر بود برداشته، در این گیرودار از اشیاء نفیسه و کتب و اسباب عتیقه پرقیمت مقداری به دست خائنان از امثال نایب السلطنه و کسان او افتاد. محمد علی شاه در شدت خود نسبت به مردم و متحسنین سفارت سنیه عثمانی افزوده فشار قزاق و سرباز سیلاخوری مردم را بالکلیه از جان بیزار کرد، به طوری که در خفا از تهران هم به مجاهدین ملحق می شدند. امیر بهادر تهیه استعداد در تهران دیده و از سرباز و قزاق و سوار اطراف قزوین و غیره استعدادی در قزوین و سر راه رشت و قزوین و سر پر و سر پل منجیل و گردنه خرزبیل آماده می کرد. بعد از عید نوروز سنه 1327 قمری 1288 شمسی که در تهران مردم از تعدیات محمد علی شاه و شیخ فضل الله و امیر بهادر و سعد الدوله و همراهان ایشان و خودسری پالکونیک، قزاق و سرباز سیلاخوری به تنگ آمده قوه ملی متفرق بود و مردم از اجتماع و هر نحو اقدامی ممنوع بودند. شهر رشت به دست آزادی خواهان افتاده، اصفهان را هم بختیاری ها متصرف شده، تبریز و آذربایجان در جنگ با استبدادیان مداومت داشتند. مردم آزادی طلب تهران را هر روز محمد علی شاه به یک عنوان و اسم اذیت می کرد. گاه اعلان می کرد که بعد از چند ماه مجلس باز خواهد شد. گاه مردم را جمع می کرد که بنویسند ما مشروطه نمی خواهیم. شب و روز مردم در آزار بودند و نمی توانستند مجلس و اجتماع کنند یا اقدامی به حمایت آزادی خواهان جاهای دیگر بنمایند. جمعی مخفیانه مصمم شده از سفارتخانه ها از قبیل سفارت انگلیس و غیره چارجویی و تحصن خواستند. آنها راه ندادند، لابد از سفارت عثمانیه مدد خواستند. آن دولت هم مذهب رخصت داد و جمعی پناهنده به آن سفارت شدند. محمد علی شاه و استبدادیان زیاد سخت گیری کردند، به طوری که هر کس از سفارت بیرون می آمد می گرفتند و اذیت می کردند و هر کس برای متحسنین غذا و نان می برد مانع می شدند و به کسان ایشان صدمه می زدند. شیخ فضل الله و جمعی از همراهان او از معممین یک مذبته نوشته حکم بر حرمت مشروطیت و عدالت و تکفیر علمای عتبات که مشروط خواه بودند کردند. جمعی دیگر در حضرت عبدالعظیم متحسن شدند که از جمله ایشان افتخار العلماء میرزا مصطفی و جمعی از اهل علم بودند. شبی دسته ای از اشرار که سرکرده ایشان سنی حضرت و مفاخر الملک بودند به تحریک محمد علی شاه و شیخ فضل الله، میرزا مصطفی و دو سه نفر دیگر از همراهان او را در منزل خودشان تیرباران کرده با چندین گلوله بدنشان را سوراخ سوراخ نموده مقتول ساختند و سبب وحشت مردم گردیدند. اسماعیل خان نام جوان آزادی خواه با حرارت 35 ساله که از تفنگچی‌های زمان مظفرالدین شاه بود و فعلا نوکر فرج الله خان اسلحه دارباشی مظفرالدین شاه داماد حقیر بود و با همایون پسرم مشغول حفظ مجلس و در موقع انقلاب جزو تفنگداران ملی بود، از مشروط خواهان شده بود و برای متحسنین سفارت عثمانیه خدمت می‌کرد و جوانان را به همراهی با مشروطه و مجاهد شدن دعوت می کرد. به محمد علی شاه راپورت داده بودند و آنطور که از اسلحه دار باشی شنیدم امیر بهادر تدبیری کرده بود تا او را به چنگ آوردند. چون در زمان ریاست وزیر همایون در پستخانه یک جعبه نارنجک قاچاق گرفته شده بود و یکی از آنها را به تدبیر امیر بهادر پیش از توپ بستر مجلس در سر راه محمد علی شاه انداختند به جایی که به او صدمه نزد تا نشان دهند که مردم شورش طلب هستند و به شاه سوء قصد می کنند و چند تا را هم در وقت توپ بستر مجلس به مردم نشان داده می گفتند که وکلا نارنجک تعبیه کرده بودند و یکی را هم شبی به بازار انداخته بودند، قدری خرابی با وارد آورده بود، به اسم اینکه مردم بازار را باز نکرده میخواهند شورش بکنند. بالجمله دو نفر را واداشته بودند که با اسماعیل خان اظهار آزادی طلبی کرده و همراهی به کارهای او نموده و او را مطمئن ساخته بودند که ایشان هم مجاهد می شوند و تدبیر کرده بودند که روزی در دست مالی نارنجکی گذاشته و انتشار دهند که اسماعیل خان را نارنجک در دست گرفتیم. در جلوی بازار آن دو نفر به اسماعیل خان می گویند که درشگه سوار شده به تماشا برویم. بیچاره با ایشان سوار می شود. به یک نفر قزاق تعلیم داده بوده اند که یک نارنجک در دست مالی در دست، او هم سوار کالسکه شده، بگوید این نارنجک در دست اسماعیل خان زیر عبا بود، گرفتیم. پس میگویند درشگه چی؟ درشگه را به باغ شاه میراند. بیچاره تا رسیده به حضور شاه و امیر بهادر میبرند و میگویند این را نارنجک در دست گرفتیم. شاه میگوید از اشرار است، فوری آسوده اش کنید. بیچاره را فوراً طناب انداخته خفه میکنند و بعد جسد او را به دروازه باغ شاه برای ترساندن مردم آویختند. شیخ محمود ورامینی با 600 نفر همراهان خود برای کمک به محمد علی شاه آمده بود. میر هاشم هم که از اشرار تبریز و از ستارخان شکست خورده بود به تهران آمده، به منزل امیر بهادر رفته و داخل دسته استبداد طلبان بود. شیخ فضل‌الله تیر خورده و سعد الدوله و امیر بهادر هم مشغول دادن دستورالعمل‌ها برای قلع و قمع آزادی خواهان بودند. صدارت با میرزا احمد خان مشیر السلطنه، حکومت تهران با ابوالفتح میرزا مؤیدالدوله، ولی حکمرانی واقعی با قزاقان بود. چون آقایان حجج اسلام عتبات عالیات را به هیچ وجه نتوانستند بفریبند و مردم هم اطاعت کامل از آنها داشتند، چند نفر را مخفیانه مأمور کردند که آن ذوات مقدس را مسموم نمایند و شهرت یافت که حجت الاسلام حاج میرزا حسین، حاج میرزا خلیل را در نیمه شهر رجب مسموم ساخته به درجه شهادت رساندند و سایر آقایان پس از وقوع این حادثه نهایت احتیاط را داشتند. فتح الله خان سردار منصور را هم که به سوادکوه تبعید شده بود خواستند به خانه امیر بهادر وارد شد. از او مبلغی پور خواستند. چون مردی وطن خواه بود حاضر به قبول نشده، به هر قسم بود خود را به سفارت روس رسانده و پناهنده شد. حاج حسین آقا امین الضرب در آنجا به او ملحق شد. سردار منصور برای مجاهدین رشت مخفیانه پول می فرستاد و تقویت می کرد و از هیچ قسم فداکاری مضایقه نداشت. مسافرت من به بختیاری و تشویق سردار اسعد برای حرکت به طرف تهران. مجاهدین رشت انتظار حرکت ایل بختیاری به طرف تهران را داشتند و ایل بختیاری هم منتظر حرکت سردار اسعد از بختیاری به طرف اصفهان بودند و هر قدر در حرکت ایل بختیاری تأخیر می شد بر یأس مردم افزوده می گشت. سردار منصور که از سابقه دوستی حقیر با حاجی علی قلی خان سردار اسعد و سمسام السلطنه اطلاع کامل داشت، به وسیله همایون که گاهی محرمانه آنها را در امارت کوچکی که پشت سفارت روس داشتند ملاقات می کرد، پیغام داد که گرچه می دانم به واسطه شکستگی حالت حرکت ندارید، ولی موقع خیلی سخت است. اگر بتوانید مسافرتی به اصفهان بنمایید که سردار اسعد و سمسام و سلطنه را تا موقع نگذشته به طرف تهران حرکت بدهید، خدمت بزرگی به وطن نموده اید و الا نتیجه زحمات از دست می رود. مدتی است مردم بازارها را بسته و در این انتظار هستند. بالاخره اگر آنها حرکت نکنند مردم پریشان و خسته می شوند. این تقاضا را قبول کرده مختصری به جناب مشیر السلطنه صدر اعظم نوشتم که برای سرکشی به ملک خود عازم محلات هستم، سفارشات لازمه برای حکام قم و کاشان مرحمت فرمایید. همایون کاغذها را برد و سفارش نامه ها را آورد. کالسکه برای اصفهان کرایه کردند و روز بعد با همایون تا دروازه حضرت عبدالعظیم با درشکه شهری رفته، آنجا به کالسکه سوار و عازم شدم. همایون برگشت. شب هنگام بدون توقف در جایی نزدیک قم رسیدم. معلوم شد دستوری از طرف شاه رسیده که معروفین را نگذارند به طرف اصفهان بروند، مخصوصا برای معاودت دادن حقیر هم تلگرافی رسیده است، ولی میرزا حبیب الله خان رئیس تلگراف خانه تلگراف مربوط به مرا نگاه داشته و آدم خود را فرستاده بود تا بین راه آن را به من نشان دهد. پس از دیدن تلگراف از همانجا کالسکه ها را رها کرده و با الاغ به طرف کاشان حرکت کردم. یک ساعت به غروب مانده وارد نصرآباد سفرسنگی کاشان شدم و شنیدم حاج خسرو خان سردار ظفر از امیر مفخم جدا شده و به کمک سمسام السلطنه به مورچه خرد رفته است و چون امیر مفخم و همراهان همه را می شناختم صلاح ندیدم به کاشان بروم، مخصوصا با اطلاعی که به امر تلگرافی شاه داشتم. ناچار به زهرآباد و از آنجا به جوشقان رفتم. در راه می دیدم که رعایا اموال خود را پنهان می کنند. معلوم شد که پسر امیر مفخم با چند سوار در آن حدود است و شهرت داده که املاک زلل سلطان و اولاد ایلخانی را که سردار اسعد و سمسام السلطنه و برادرانش باشند شاه به امیر مفخم بخشیده و برای ضبط و غارت آنجاها می رود و در راه هم مردم را غارت می کند. میرزا مهدی خان جوشقانی مرا شناخت و خیلی اظهار محبت کرد. تلگرافی به امضای گماشته خود به فرزندی همایون نوشته به او دادم که از کاشان مخابره نماید که نگران نباشند. از آنجا به طرف ونداده و مورچه خرد عازم شده، راه بسیار مخوف بود. به چاپارخانه وارد شده به سردار ظفر اطلاع دادم. فوری خودش و سالار حشمت و سلطان محمد خان سالار اشرف آمدند و خیلی اظهار محبت کردند و شب با سردار ظفر در یک اتاق بودیم و تمام شب صحبت از جریان اوضاع بود و از صمیمیت امیر مفخم نسبت به محمد علی شاه. صبح درشکه آوردند، عازم گز شده. خدا رحیم خان هم همراه آمد. نهار در منزل سرهنگ صرف شده، عازم اصفهان شدیم. در عمارتی که سابقاً اندرون ظل السلطان بود وارد اتاق سمسام السلطنه شدم. چشمش که به من افتاد خیلی خوشبخت شد. معتمد خاقان و شاهزاده میرزا جعفر میرزا و شاهزاده محمد جعفر میرزا و میرزا ابراهیم خان هم که از تهران برای کمک به همین منظور قبلا آمده بودند آنجا بودند. مصلحت در این بود که گفته شود عازم شیراز هستم. جناب آقا نجفی هم با جناب آقا شیخ جمال الدین اخویشان به ملاقات من آمدند. شب با سمسام السلطنه خلوت و مذاکره و و قرار شد پس از رفع خستگی راه عازم بختیاری شوم که از آنجا سردار اسعد را به هر قسمت است به طرف اصفهان حرکت بدهم. گفتم خستگی ندارم و حرکت خواهم کرد. بازدیدی از جناب آقا نجفی و آقا شیخ جمال الدین نموده در مراجعت مال سواری آوردند، سوار شده از قرای کاسیجون و باغ وحش قهوه رخ و خراجی گذشته وارد جانقان شدم. میرزا حاجی آقا نوکر سردار اسعد مرا شناخت و فوری به بالاخانه بسیار با صفایی برد. در اندرون به سردار اطلاع داد، تشریف آوردند و از این مسافرت حقیر خیلی حیرت داشتند. گفتم به قدری حرکت شما را به تهران لازم می دانم که اگر از ساعه عزیمت فرمایید حاضرم با این خستگی فوری ملتزم رکاب باشم. تمام ایرانیان بلکه تمام مسلمین با نهایت بی‌صبری منتظر حرکت شما به طرف تهران هستند. فرمودند من منتظر سردار محتشم و بهادرالدوله هستم. آنها باید با عده سواری که جمع آوری می کنند برسند و حرکت کنیم. گفتم به بهادرالدوله که پسر خودتان و مجبور به اطاعت از شماست اعتماد دارم. فرمودند من به سردار محتشم نهایت اطمینان را دارم و هر روز قاصد می رود و می آید. پرسیدم آیا تصور می فرمایید که با امیر مفخم برادرش مخالفت کند؟ فرمودند اطمینان کامل دارم. خوب است شما هم چیزی به هر دو بنویسید و تشویق در حرکت آنها بنمایید. پذیرفته به هر دو شرحی نوشته، مخصوصا نوشتم پس از قرنها همچون موقعی به دست نمی آید و نباید فرصت را از دست داد. ملتی را از خود راضی و ممنون می کنید و خود نیز مالک جان و مال خود خواهید بود و به مقامات عالی خواهید رسید. ولی اگر فرصت را از دست بدهید دیگر چون این موقعی به دست نخواهد آمد. و بسیار تشویق کردم که فوری حرکت نمایند. کاغذها را جناب سردار اسعد با قاصد فرستادند و روز بعد چون بیکار بودم مال حاضر کردند به تماشای رودی که پل آهنی بر روی آن بستند و از آبرین حق عبور می‌گیرند رفتم. تا آنجا 4 فرسخ مسافت بود و بسیار صعب العبور بود. هوای آنجا هم در زمستان فوق‌العاده سرد می‌شود و عده‌ای از آبرین تلف می‌شوند. شب را به بهشت آباد رفته صبح مراجعت کردیم. به جانقان خبر دادند که سلطان محمد سالار اشرف برادر امیر مفخم وارد دهکرد شده است. خیلی اسباب تعجب شد. او گفته بود برای ملاقات و سرکشی به خانواده خود آمدم. ولی هر کس تصوری می کرد. فردای آن روز به جانقان آمد. ملاقاتی شد و در ضمن صحبت گفت مشروطه چه فایده ای به حال ما دارد؟ گفتم اگر فواید دیگرش را ندانید همینقدر کافی است بدانید که مالک جان و ناموس و مال خودتان خواهید شد و اگر لیاقت و کفایت هم داشته باشید دارای جاه و منصب می شوید و اگر ادای وظیفه انسانیت را چنان که باید و شاید بنمایید نامتان در عالم به نیکی باقی خواهد ماند. دیدم درست گوش نداد. صحبت را قطع کردم. او به اندرون رفت. علی نقی خان و محمد خان اصرار زیاد کردند که درباره او چه عقیده‌ای دارم. گفتم تصور نمی کنم از امیر مفخم برادر خود دست بردارد و با شما همراه شود. چه استبعادی دارد که از شاه برای سردار محتشم دست خطی آورده باشد و بخواهد که او را با خود همراه کند. سردار اسعد به حسن ظن خود به سردار محتشم باقی بود. مرتضی قلی خان پسر سمسام السلطنه به ملاقاتم آمد و صحبت از صفای چغاخور و شلمزار شد. دعوت کردند که با هم برویم شلمزار و از آنجا بروم چغاخور را سیاحت کنم. قبول کرده فردای آن روز با هم روانه شدیم. بسیار جوان آراسته و نیک فطرتی است. اروپا رفته و سیاحت کرده است. عمارت شلمزار بسیار عالی و اساسیه آن را تماما از فرنگ آوردند و بسیار مزین. شب را در آنجا توقف نموده و آنچه لازمه تشویق در همراهی با ملت بود نموده و مظالم محمد علی شاه را ذکر می کردم. فردای آن روز مال آوردند، با سواران همراه به طرف چغاخور رفتم. بسیار جلگه باصفایی بود، کوه پوشیده از برف و از برف به پایین سبز و خرم، رودی جاری و دهات و باغات در کنار راه. قلعه چغاخور روی تپه ساخته شده، اطرافش چمنی است شبیه چمن سلطانیه زنجان ولی وسعتش کمتر است. بازار خرابه‌ای هم در طرف شرق آن تپه بود. سابقا آن قلعه معمور و مزین و محل حکومت بختیاری بوده. سوداگران هم در آن بازار خرابه در موقع توقف ایل در آنجا مشغول تجارت بودند. حمام خرابه‌ای هم که بنای آن در نهایت استحکام ولی خیلی کثیف است در پایین قلعه می باشد. فعلا هر یک از رؤسای ایل برای خود در خارج اماراتی در قرای خود ساختند و آنجا به حالت خرابی افتاده است. پس از گردش آنجا به جانقان مراجعت کرد. کاغذی از آقای سمسام السلطنه از اصفهان رسیده بود و در جوف آن کاغذ فرزندی همایون را که از تهران رسیده بود فرستاده بودند. همایون نوشته بود: بعد از حرکت شما صدر اعظم مشیر السلطنه احضارم نموده و فرمودند من 30 سال است با پدرت دوست هستم و او را خوب می شناسم، ولی شاه البته خوب از حال ایشان آگاه نیست. راپورت ها می دهند و می گویند با سوابقی که با ذل السلطان و بختیاری ها دارد رفته است بین آنها را التیام داده به تهران بیاورد و این حرف ها اسباب خیال شاه شده است و خوب نیست. بنویسید فوری به تهران مراجعت کنند. در مراجعت از نزد صدر اعظم با دوستان مشورت کردم. صلاح دیدند که فوری با خانواده به قلهک برویم که از تعرض دولتیان مسئول باشیم. ما هم فوری به قلهک رفتیم. کاغذی هم از میرزا حبیب الله خان مدیر تلگراف خانه قم رسید که بعد از حرکت شما حکومت راجع به ورود شما تحقیقاتی کرده. معلوم شد که از بین راه به طرف کاشان حرکت کرده اید و از کاشان هم که ورود شما را پرسیدند گفتند وارد نشده اید. مطمئن شدم که از بین راه راه خود را تغییر داده اید. آسود خاطر شد. حاج خسرو خان سردار ظفر هم که از بین راه کاشان به اصفهان آمده بود وارد شد و اظهار داشت که بر حسب دستور سردار اسعد به امیر مفخم پیغام دادم که اگر این همراهی شما با شاه برای مال دنیاست، ما حاضریم از دارایی خودمان هرچه بخواهی در محضر شرع به شما صلح کنیم و حکومت بختیاری را هم دائما به شما واگذار کنیم تا با ما همراه بشوید. محاذا قبول نکرد، چون شاه املاک ذل السلطان را به خواجه شکرالله و املاک بختیاری ها را به امیر مفخم بخشیده است. روز بعد خبر رسید که سردار محتشم و بهادر الدوله وارد خواهند شد. چون سردار محتشم مبتلا به پادرد است با کجاوه می آید و شب در اردل ملک خودش مانده و فردا وارد می شوند. روزنامه ها هم خبر داده بودند که دولت عثمانی در سوم ربیع الثانی مشروطه شده است و این خبر فوق‌العاده اسباب شور و شعف عموم گردید، به نوعی که اغلب از خانزاده ها از من خواهش می کردند که از سردار اسد خواهش کنم آنها هم ملتزم رکاب باشند و به اصفهان بیایند. از طرفی هم امیر مفخم بین بستگان خودش شهرت داده بود که ستارخان مغلوب شده است و جشن مغلوبیت او را گرفته بودند و می گفتند به هر سواری که برای خدمت به شاه برود یک تومان و هر پیاده 5 قران در روز حقوق خواهند داد و بعد هم انعام و منصب به آنها داده می شود. مادر سردار محتشم را هم روانه اردل کرده بودند که مانع از همراهی او با سردار اسعد بشود. وقتمون امروز تموم شد آقای رحیم نیستی.
بله. بله.
خب اجازه بدید بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا و فکر میکنم دیگه پس فردا. بله این کتاب
آخر هفته تموم
شد. خاطرات حاج سیاح که البته دیگه فقط تا تسخیر تهران و فرار محمد علی شاه هست و چون دیگه چشمش اینجور که پسرش نوشته آب مروارید میاره و اینها خانه نشین میشه و دیگه ادامه نمیده و پاییز 1304 شمسی هم که از دنیا میره. خب به برنامه هاتون برسید، مزاحم نشم.
لطف کردید، خواهش میکنم. خوش
باشید.